مجموعه آموزشی با عنوان بالاخره چی درسته؟ از سیامک علیان. این قسمت جوش و آکنه.
اما در مورد جوش و آکنه صحبت بکنیم. عموماً فقط جوش و آکنه نیست. عرض کردم انواع بیرون ریزی ها رو ممکنه شامل بشه. به خصوص در فصل بهار و تابستون شاید بیشتر ببینیم. آن چیزی که بیشتر روش تأکید میشه در دنیای امروز برای جوش و آکنه، شاید بتونیم بگیم یکیش وراثته. مثل همیشه دوباره تأکید میشه که وراثت علتشه، یا ممکنه مسائل هورمونی رو دخیل بدونن، یا اینکه مسائلی مثل بد غذایی ها. تو عرف خودمون خیلی زیاد گفته میشه که کسی که جوش میزنه میگن که آجیل نخوری، تخمه نخوری، یا آجیل و اینجور چیزا جوش رو زیاد میکنه. یعنی میتونه مرتبط باشه از به غذا، به بعضی از غذاهای خاص، و یا باز اون مسئله همیشگی اعصاب. همه اینا درسته. ببینید وراثت تأثیر گذاره، اعصاب تأثیر گذاره، غذا تأثیر گذاره، مسائل هورمونی تأثیر گذارن. اما دوستان بیاد یه مقدار ریشه‌ای تر به این مسائل توجه بکنیم. برگردیم به اصل ها و ریشه ها. در هر بیماری و مشکل و معضلی ما وقتی توجه میکنیم، غذا و دستگاه گوارش بی نهایت مهم هستن. اگر که دوست دارین توی زمینه سلامتی فعالیت بکنین، دوست دارین فعالیتاتون نتیجه بده برای خودتون و برای دیگران، اون شاهراهش، اون شاه کلیدش، اون کتاب مرجع و منبعش اینه که دارم عرض میکنم: تغذیه گوارش، تغذیه گوارش، تغذیه گوارش. که بازم عرض میکنم، من همیشه به عزیزان، کسایی که بنده رو قابل میدونن به عنوان یک معلم، به عنوان یک پژوهشگر، سر کلاس ها یا بحث های من هستن، دائم ازشون خواهش میکنم، میگم دقت بکنید به دو موضوع: تغذیه و گوارش، اونم در دو بعد جسم و جان. یعنی فقط این نیستش که ما تغذیه جسم داریم، تغذیه جان هم داریم. گوارش فقط گوارش معده و روده ما نیست، دستگاه گوارش فیزیکال بادی یا بدن فیزیولوژیکیمون، نه، شخصیت و روح و روان ما هم گوارش داره، که اون بر میگرده به نوع نگاه ما. دستگاه گوارش ما نوع نگاه ما به این هستیه. مثلا عرض بکنم که یه مثال ساده، ببینید بیشترین جوش و آکنه رو کیا میزنن؟ جوونها، نوجوونها. شما وقتی به یک جوون و نوجوون توجه میکنید، میبینید که این همون بچه ایه که سر همون سفره با همون پدر و مادر، با فرهنگ غذایی که سابقاً داشته هنوز غذا میخوره. پس اگه فقط مال غذاست، پس چرا الان داره جوش میزنه؟ چرا 10 سالش بود جوش نداشت؟ چرا 15 سالشه 20 سالشه داره جوش میزنه؟ خب چه تغییراتی داره رخ میده؟ اون تغییرات مهمن. این تغییرات فقط جسمی نیستن، که جسمی هن، ولی فقط جسمی نیستن. شما نگاه کنید یه نوجوان یا یک جوان به شدت غلیان و هیجان داره، شخصیت هیجانی داره، به جایگاهی رسیده که از دوران کودکی عبور کرده، دیگه بچه نیست. به هیچ وجه خودشو یک بچه نمیدونه، خودشو آدم کامل و بالغ میدونه، ولیکن هنوز اونقدر تجربه هم نداره که به جایگاهی برسه که آرامش خودشو حفظ بکنه. زمانی که یک کودک دارای آگاهی و شعور و فهم بالاتری میشه ولی تجربه هنوز نداره، اون تجربه در اصل سوپاپ اطمینانه. تجربه اون افساریه که انسان رو در خودش نگه می‌داره که ما بی حساب و بی قاعده رفتار نکنیم یا نظر ندیم. دیدین نوجوان و جوون‌ها جوری با هیجان در مورد هر چیزی که خوبه با خوشحالی و لذت و هیجان زدگی صحبت می‌کنن و یا عمل می‌کنن، و اگه بعدشون هم میاد با عصبانیت و ناراحتی و دلخوری و پریشانی با همه سر جنگ پیدا می‌کنن. دلیلش اینه که شخصیتشون دچار مشکل الان، شخصیتشون کاملا غلیان کرده است و اگه ناراحت میشه عصبیه و بیرون ریزی میکنه. همین مسئله در جسم اون نوجوان و جوان شما میبینید. خب پس برعکس توده ها و قده ها رو در سنین بالاتر میبینید، فرو میخورن خشمشون و افراد بزرگسال. و توده ایجاد میکنن، قده ایجاد میکنن، عقده، عقده یعنی گره ایجاد میکنن در بدن خودشون. میبینید الان حالا خانم پستانش مشکل پیدا کرد، سینش توده ها و قده ها، تخمدانش همینطور، آقاه توده و تومور فلان در مغز و فلان پیدا. من میخوام بهتون بگم خیلی خیلی توجه داشته باشید، به هیچ وجه حرفم رو شوخی نگیرید، به هیچ وجه سرسری ازش نگذرید. حتما انسان صاحب دو بعد جسم و جانه، یعنی ما بایستی به بدن فیزیکیمون دقت داشته باشیم، توجه داشته باشیم، ولی نه فقط کافیه که این کارو بکنیم، باید به روح و روان و شخصیتمون توجه بکنیم. به همین دلیل بودش که بعد از این همه سالی که ما رو مسائل خود مراقبتی جسم کار کردیم، اومدیم مطالب قوانین هستی رو با هم شروع کردیم، مرور کردیم، با هم دیگه کار کردیم، با هم توش پیش رفتیم و فایلاشو به صورت رایگان در دسترستون توی تلگرام قرار دادیم، توی واتساپ قرار دادیم. اگر هزار بار این مطالب گوش کرده بشه کمه. من خودم حرفایی که خودم به نمایندگی از شما زدم رو باز دوباره میرم گوش میکنم و نکته هر بار نکته های توش پیدا میشه برام. پس اینه که توجه باید داشته باشیم که مسائل هم جسمی هن هم روحی روانی هن. پس به هر دوتاش توجه میکنیم، اما باز بر میگردیم به غذا و نوع تغذیه و دستگاه گوارش در جسم و جان، هر دو، هر دو. پس اینو دقت داشته باشیم. خیلی نمیخوام واردش بشم چون وقتی برای اینا نیست، ما قبلا تو آموزشامون اینا رو گفتیم، ریز نکته ها و غذا باید زیاد جویده بشه، مایعات وسط غذا نخوریم، میوه و سالاد رو نیم ساعت یک ساعت قبل از غذا میل بکنیم. ببینید تمام اینا رو قبلا گفتیم و بازم مرور میکنیم، باز هم مرور میکنیم، چون اینا مثل الفبا میمونن، ما هیچ وقت از الفبا نباید دور بشیم. ولی خوبیش اینه که وقتی الفبا رو یاد گرفتیم دیگه همه چیز رو میتونیم باش بسازیم خودمون. اما یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، وقتی که بدن بیرون ریزی میکنه، جوش و آکنه و کهیر و دمل‌ها و حتی کیست مویی که خیلی تو آقایون فراوون شده که بهش میگن کیست مویی، در اصل این یک بیرون ریزی مواد رسوب کرده و سنگین و سدیمان بالا از کبد و صفرا هستش که از طریقی میاد به سمت، از روی ستون فقرات به سمت دنبالچه حرکت میکنه و در منتها الیه دنبالچه نزدیک به مقعد اینجا رسوبش میشینه تا سر باز کنه. در اصل این کیست مویی نیست، در اصل یک کورکه، یعنی یک نوع جوش یا کورکی که میخواد بیرون ریزی کنه، ولی چون نمیتونه سر باز کنه و عموما در افراد بالغی که تو این بخشای بدن مو دارن، ریشه مو رو کارشو مختل میکنه، مو زیر پوست رشد میکنه ولی سر باز نمیکنه، یعنی همینطور توی خودش کلاف 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 و توده میشه. وقتی که عمل میکنن این رو میگن که کلاف مویی یا کیست مویی ایجاد شده. پس این کیست موییه؟ نه، علتش رو توجه بکنیم. چه چیزی باعث شد اونجا اون حالت کیستیک ایجاد بشه؟ این مرتبط با کبد و کیسته صفراست. اگر خودتون یا عزیزانتون، چه در آقایون چه در خانوم ها که در آقایون بیشتر هست کیست مویی رخ میده، خواهش میکنم توجه به علتش داشته باشین. خواهش میکنم هر چه سریعتر بهش آگاهی بدین که این مسئله با یه جراحی کردن و اونجا رو گود کردن و تیغ میزنیم اونجا رو جاشو خالی میکنیم و ناقص میکنن اون شخص رو، کار به همینجا ختم نمیشه. عوارض ایجاد میکنه، زشتی اون پوست رو ایجاد میکنه، اندامت گود میشه و تازه اینجا کور میشه، اینجا بسته میشه، اینجا باید باز میشد، یعنی شما باید کمکش میکردین که سر باز کنه و دفع انجام بشه. همونطور که ما جوش ها و آکنه ها رو و کیست ها رو و دمل ها رو و قده ها رو، هر آن چیزی که قاعدگی رو، آب بینی موقع سرماخوردگی رو، قیه چشم موقع عفونت رو، یا سینوس ها رو که ما تخلیه باید بکنیم، یا عطسه کنیم، سرفه کنیم، اسهال بشیم، استفراغ بشیم، بی حد و حساب اینا مهمن، باید دفع بشن. حق نداریم با آنتی بیوتیک ها، با چک خوشکن ها، با راکوتان، با چیزهای از این دست بیایم اینا رو تو بدن مخفی بکنیم، سرکوب بکنیم. اصلا عقل به ما اجازه نمیده. وقتی که چرک و عفونت و مواد زائد جوش به خصوص میزان زیادی بافت مرده، سلولهای مرده همراه با چربیه، خب میخوای تو بدن چیکارش بکنی؟ اینا نگه میداری سرکوب میشن ها. همونطور که اسهال استفراغ رو نباید جلوشو بگیریم زمانی که میخواد بیرون ریزی کنه، عفونت و مسمومیت و میکروب و سم رو به هر شکلی وارد بدن شده، میخواد با اسهال استفراغ دفعش بکنه، حق نداریم جلوشو بگیریم، باید دفع بشن اینا. خب مفصل بعدن در موردشون صحبت خواهیم کرد. اونایی که شنوان و دوست دارن نکته ها رو، کلیت ها رو بگیرن، الان بگیرن، باید بیاد بیرون. چقدر دخترها، به خصوص دخترها، واقعا به خدا آدم ناراحت میشه، رفته دارو مصرف کرده، از روی لطفش پزشکش، از روی ظلمش یا از روی ناآگاهی یا از روی آگاهیش، من نمیدونم چرا این بلا سر اینا میاره، دارو مصرف کرده، به جای اینکه این بیاد بیرون، این کیست ها زیر لایه های زیر پوست مونده و گوشت رو خورده و حالت پله پله اون زیر ایجاد کرده، دیگه نمیتونی جوش پوست اینو درستش بکنی. یعنی زیبایی بچه رو از بین بردیم، در صورتی که این هرچی جوش بریزه بیرون جاش میتونه خوب بشه، صاف و یه دست بشه به طور طبیعی، ولی زمانی که زیر پوست اونو مخفی کردیم، خب این کار غلطه. تاوانشو کی باید بده؟ یک عمر افسردگی برای دختر، برای پسر ایجاد میشه به خاطر اینکه روش طبیعی انجام نشده. گوارشش باید درست میشد، دفعش باید درست میشد، غذاش باید درست میشد. مثلا نمیدونسته که تو خوراکی ها برای رفع رسوبات خون، آقا یه سیب عسل لیمو ترش یا خوردن خود یه دونه سیب درختی با پوست چقدر میتونه مؤثر باشه. خب کی دیگه قرار دکترهای ما، پرستارهای ما، کسایی که دستی بر سیستم درمانی دارن، کی میخوان وقت بذارن به مردم راهنمایی بکنن؟ عزیزم وقتی غذاتو خوب نمیجوی خیلی مهمه. من به تجربه دارم بهتون میگم، سالها رو این قضیه کار کردم. کم جویدن غذا یکی از عوامل بسیار مؤثر در ایجاد جوش و آکنه است. خب وقت کسی نمیذاره اینا رو به شما بگه، چه بسا نمیدونه که بگه، و من نمیدونم چی خونده، چی یاد گرفته که الان به مردم بگه. نوشتن یه نسخه راکوتون که اصلا نیازی به دکتر نداره، دیگه همه بلدن. یا پیلینگ کردن، چرا آخه زمانی که جوش و آکنه از داخل داره میجوشه میاد بیرون، این جوششه داره میاد بیرون، خب با پیلینگ کردن، با لیزر کردن چه کاری براش انجام میدی؟ از عمق بدنت داره میجوشه و باید کمک کنی بجوشه. شما اون فابریک و اصالت پوستتو با پیلینگ های سنگین، با مواد خیلی که ساید افکت دارن، یا با انواع لیزرها و خیلی کاری از این دست، یا بعضی از حالا این پوستو از بین، این تأثیری که نداره عوارض ایجاد میکنه. این پوست حساس شده رو کی میخواد جوابگو باشه؟ همونطور که عرض کردم، وقتی که پوست نور بهش میخوره، دما بهش میخوره، خب شما نگاه میکنی میبینین که شروع میکنه مواد به سمت پوست بیرون ریزی کردن. به همین دلیله که قرص صورت که بیشتر نور میخوره در معرض لک، جوش، کک و مک، آنچه که امروز دارم میگم برای لک هم میشه ها، دقت بکنید بچه ها، نگین لک رو نگو، هر نوع مشکل پوستی، خالها داره زیاد میشه، لکه ها داره زیاد میشه ها، اینا به این دلیل هستش که این پوست مواد رو از عمق داره تحویل محیط میخواد بده، و اگه پوست نازک شده باشه، پیلینگ های سنگین، لایه برداری های عجیب غریب انجام شده باشه، دوستان کار خوبی نیستا، نکنیم کارا رو. توجه بکنیم یه مقداری، چه درمانگر هستی عزیزم، چه درمان شونده هستیم، بهش توجه بکنیم. در اصل مواد از داخل بدن مثل یک آتش فشان میخوان فوران کنن، بیرون ریزی بکنن. من همیشه میگم انسان بدنش خیلی نزدیکی و مشابهت با کره زمین داره. دیدین کره زمین میگن 70% آب، انسان 70% آب. کره زمین قطبش شمال و جنوب، پایین و بالا داره، انسان داره، رو چاکراهامون هم داریم. نصف و نهارهایی رو کره زمین داره، ما این نصف و نهارها رو تو بدنمون داریم مثلا، و چیزایی از این دست. آتش فشان ها همینطورن. به طور طبیعی زمانی که مواد در داخل یک منطقه ای بیش از حد متراکم و گرم شده باشه، میخواد بترکه، میخواد سر باز کنه، میخواد برون ریزی بکنه، خب و میکنه، در طبیعت میبینی که این کارو میکنه، که اگه این کارو نکنه زلزله های شدید و خرابی های زیادی به بار میاره، پس باید بریزه بیرون. پس ما کمک میکنیم که این کار اتفاق بیفته، ولی دفع به صورت طبیعی و ملایم انجام بشه و از جایگاه های درستش. کسی که گوارشش خوب کار میکنه، دفع گوارشی داره انجام میده، تراکمش پایین میاد، پس بارگذاری در بدن کم میشه، رسوب کم میشه، درسته؟ کسی که حمام میره خوب خودشو میشوره، به خصوص افرادی که کیسه میکشن به بدنشون و لیف و کیسه قشنگ انجام میدن، خب اینو به نفعشونه، دفع پوستی بهتر داره انجام میشه. افرادی که خلط و چرک سرکوب نمیکنن تو بدنشون وقتی که مریضن، خب زمانی که مریضن سوپ میخورن، شوربا میخورن، آش میخورن، گرم بشه گلوشون، نرم بشه، بخور میدن، سر و کله رو باز میکنن، عدسه ایجاد میکنن، جلوی سرفه و عدسه رو نمیگیرن که نباید بگیرن، دفع انجام میشه، وقتی اسهال استفراغ میشن میذارن ادامه پیدا بکنه تا جایی که لازم هست دفع انجام بشه. مدیریت کردنش هم کار آسونیه، فکر نکنین اینجوریه که پس انقدر اسهال بشه تا بمیره، نه، معمولا این اتفاق نمیفته. کسی با اسهال یا نمیدونم مثل ویار زنان، کسی با ویار نمیمیره که، ولی دفع و پاکسازی خوب انجام میشه برای خانم باردار تو اون زمان. اینه که چون میدونم افرادی هستن بعضیا دوست ندارن این حرفا رو بشنون و فقط یه نکته پیدا میکنن که آها جلوی اسهال رو نگیریم، پس فلان استفراغ کنیم، رو لباس تو بکنیم خوبه مثلا، همه جا دیگه اینا بازی با کلماته. ما اصل و ریشه و اساس صحبت ها رو داریم، برای اونایی که به دنبال شنیدن نکات کلیدی هستن میخوایم عرض بکنیم. پس بذاریم دفع خوب انجام بشه و این آتش فشان ها باید بیرون ریزی بکنن. آتش فشان ها در بدن و یا برون ریزی به این شکل دو علت دارن که با هم برعکس و معکوس هستن این دو علت. یکی از علت ها عرض کردم گرمی و حرارته. خود فرد میفهمه وقتی غذاهای پرچرب تر، سرخ کرده تر، پر ادویه تر، برشته و بوداده شده تر میخوره بیشتر میشه این مسائل و بدتر میشه. خب پس اینو کنترل بکنیم، دقت داشته باشیم که بیایم برنامه غذاییمون رو کمی خنک‌تر بکنیم. مثلا هندوانه خون رو خیلی رقیق میکنه. خب قبلا تو کتابم گفتیم تو درمان‌های ساده برای بیماری‌های سخت اونجا توضیح دادیم. هندونه اونقدر خون رو رقیق میکنه که خانم‌هایی که قاعدگیشون پرخونه میگیم نخورن و خانم‌هایی که قاعدگیشون کم خونه میگیم بخورن، چون جاری میکنه. سیب با پوست همینطوره، میتونه کمک بکنه خون رو تمیز بکنه، رسوبات رو کم کنه. لیمو شیرین خوبه، شاتوت فوق‌العاده عالیه، شربت آب و عسل لیمو ترش، شربت سرکه و شیره، شربت آب زرشک با عسل، عرق شاتره، کاسنی، کیالک، بید، برگ چنار، عرق‌هایی که خنک هستن، کاهو، ها؟ اینجور چیزا خیلی خوبن که اون خنکی رو به بدن برسونن. برای کسایی که احساس میکنن حرارت خونی، حرارت کبدی دارن و این جوش‌های گرم هستن. اما توجه بکنید، این که میخوام بهتون بگم شاید هرگز نشنیدید، بسیار بسیار مهمه و این اون کلیدیه که خیلی از افرادی که تو حوزه سلامتی کار میکنن، آشنا به تغذیه هم هستن، طبای سنتی هم بلدن، ولی جوش رو با عرق کاسنی و شاتره و اینا نتونستن درمان کنن. یکی از چیزهای خوبم دم کرده گل ختمی، گل پنیرک، اینا هم یادتون باشه، گل برگش، فقط گل برگ گل ختمی خیلی خوبه، ولی درمان نشد. چرا نشد؟ این نکته اینه، اینو دقت بکنید عزیزان. یه روش دیگه و یک دلیل مهم دیگه هستش که نادیده گرفته میشه خیلی وقتا، اونم اینه، اگر کسی دستگاه گوارش و به خصوص معدش سرد باشه، توجه بکنید، این باعث جوش میشه. به نظر میاد این که خیلی عجیبه، تا حالا که ما همچین چیزی نشنیدیم، مگه سردی جوش میاره؟ اتفاقا میگن سردی بخور جوش نزنی، گرمی جوش میاره. آیه علیان چی داری میگی؟ اشتباه نمیگی؟ نه، گوش کنین، تکرار میکنم، دستگاه گوارش سرد و به خصوص معده سرد یه مکانیزمی رو فعال میکنه. من اسم این مکانیزم رو گذاشتم مکانیزم اسفنجی. مثل اسفنجی، مثل یه ابر، ابر رو وقتی توی آب میندازی میاریش بیرون، خب پر آب، وقتی که فشارش میدی آب بیرون میریزه. یه دونه لیمو، یه دونه انار رو آب لمبو کردیم، میخوایم بریزیم موادشو بیرون بخوریم، وقتی فشارش میدیم میریزه بیرون. خب اینو توجه بکنید. زمانی میشه که آدم ها در اثر این که دستگاه گوارششون یعنی محور بدنشون سرده و سردی چی ایجاد میکنه؟ انقباض و جمع شدگی. وقتی انقباض و جمع شدگی تو بدن ایجاد شد، مواد از منطقه متراکم شده و فشرده شده برون ریزی و فرافکنی میکنن و میریزن بیرون. اونجا هستش که این افراد جوش میبینن. اصلا یه مثال ساده براتون بزنم. الان تابستون و هوا گرم و خب آتش میکنی، گرمته، میرسی به یه جایی. خب الان شما میتونی مثلا یکی دو لیوان آب خنک بخوری. دقت داشته باشید، هر چقدر میزان گرما، میزان سردی آبتون و خنکی و یخ بودن آبی که میخورید بیشتر باشه، چند لحظه یا چند دقیقه بعد از اینکه اون آبو میخورید، خب شما بیشتر عرق میکنید. امتحان کنید، دقت بکنید. زمانی که شما یکی دو لیوان، وقتی که گرمتونه، یکی دو لیوان آب سرد یا آب خنک میخورین، هرم گرما میریزه از بدن شما بیرون، خیس عرق میشین. میگه خدایا مثل اینکه بدن من مثل آبکش عمل کرد، یعنی اینقدر سوراخاش باز بود، من هنوز این آبو نخورده، آب از بدنم ریخت بیرون، خیس شدم. یعنی حتی عرق کردن شما قبل از اینکه آب سرد بخوری کمتر بود، الان بیشتر شد، بیرون ریزی بیشتر شد. دلیلش اینه، شما آب خنک یا سرد رو وارد گوارش و معدتون کردی، محور بدن و مرکز بدن در اثر این سردی منقبض میشه، مثل یک پمپ عمل میکنه. این فشرده شدن و این پمپی عمل کردن باعث بیرون ریزی مواد از عمق بدن به سمت بیرون میشه به صورت عرق و مسائلی از این ده. و شما میرین اصلا بدتر شدین، گرماتون بیشتر شد. قدیمی ها یه تجربه داشتن، میگفتن عزیزم اینقدر آب میخوری عرق میکنی و گرم و آتشت بیشتر میشه، این کارو نکن، شما بیا یه نوشیدنی گرم بخور. و کاملا این حرف درسته. زمانی که شما یه نوشیدنی گرم میخوری، یعنی از نظر دمایی گرمه و از نظر طبیعتش هم ذات و مزاجش هم گرم باشه که دیگه چه بهتر، شما کمتر عرق خواهی کرد، کمتر جوش میریزی بیرون، کمتر گرما اذیتت میکنه. من اینو نمیدونستم تا زمانی که توی هندوستان دیدم خدایا ماها خارجی ها دنبال تو گرما، دنبال آب خنک و اینا میگردیم. اونا مطلقاً عموم مردم در هندوستان چیزی به نام یخچال ندارن، یعنی فرهنگ زندگی عمومی مردم رو عرض میکنم، کاری به افراد خاص نداشته باشیم، چیزی به نام یخچال، فریزر، کولر، ایرکاندیشنر اینا اصلا ندارن. اینطوری نیست. آب رو در دمای معمولش می نوشن، غذا رو در حالت معمولی می خورن، غذا فریز شده یخچال اینا ندارن. و جالبه که همونطور که خودتون می دونین خیلی غذاهای گرم می خورن، از نظر طبیعتی گرم می خورن. بعد خیلی با گرما راحت کنار میان. اونقدری که توریستا خارجی ها توی هندوستان عرق می ریزن و ناراحتن از گرما، اونا هندی ها نیستن. تو هندوستان شما هر روز حمام میکنی، روزی دوبار دوش میگیری، بازم احساس میکنی عرق و عرق کردن اذیتت میکنه. اونجا سالی مایی رودخونه پیدا کنن، خیلی هاشون آب آشامیدنی اصلا ندارن در دسترس به صورت توی لوله بره، باید بخرن جدا، یا همین آب رودخونه ها رو مصرف میکنن، حمامشون همینجوری تو رودخونه ها و اینجور چیزا هستش، سالی مایی و راحت هم، خیلی هم اذیت نیستن. نمیخوام تایید کنم کارشون رو ها، میخوام بگم اونا این تجربه رو دارن و ما برعکسش داریم اینجا عمل میکنیم. هر چقدر سردی، مثلا خیار میخوری، ماست میخوری، آب یخ میخوری، بدتر جوش میزنی. توجه بکن، فکر نکن خیار زیاد خوردنش، آب یخ خوردن، نمیدونم میگی ماست خنکه جوشت کم میشه، نه، مکانیزم آتش فشانی معکوس یا همون اسفنجی یا پمپ سرد رو فعال میکنه. پس توجه بکن که اینو دوچارش نشین. یکی از کارهای آسونی که میتونی انجام بدیم اینه که کسایی که جوش زیاد میزنن آب یخ نخورن، نوشیدنی های گرم مصرف بکنن، از نظر طبیعتش هم میخوان نوشیدنی مناسب باشه، مثل دم کرده بادرنج بویه، آویشن پونه، نعنا پونه، ترکیبات دارچین زنجبیل، حتی هیچ ایرادی نداره. یعنی نگو که دارچین زنجبیل گرمه پس جوش میزنم، نه، در حد معقول و منطقی مصرف بکنید. نه تنها جوشتون زیاد نمیشه، کم هم میشه. اما یه نکته مکانیزم خیلی 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 خوب بهتون بگم و چند تا پیلینگ ساده و خوب. ببینید عزیزان، اگر میخواین که جوشتون جوش نزنید، جوش، لک، کهیر، اگزما، هر چیزی یادتون باشه. 4 تا کار پشت سر هم، اینو خوب یاد بگیرین یا بعدا وایس رو گوش کنین، یادداشت کنین. مرحله اول سریع بگم چون وقتمون کم شد. مرحله اول این که صورتتون رو، مثلا جوش صورت خیلی مهمه، ما رو جوش آکنه بیشتر نظرمون هست، بیاین چرب کنید. حتی اگه پوستتون چربه حتما باید چرب بکنید، یعنی یه ماده که کاملا چربه چرب کنید، یه روغن طبیعی، یه کرم طبیعی. پس یک، چرب میکنیم خب و ماساژ میدیم. چرب کردن و ماساژ دادن به سر حوصله، نه 1 دقیقه، 5 دقیقه انجام بده. جور این کارو بکن که صورتت احساس داغی، گرمی و حتی قرمز شدن پیدا بکنه. چرا این کارو میکنیم؟ میخوایم که سطح پوست کاملا فعال بشه و مواد جریان پیدا بکنن و کیست نشن زیر پوست متوقف بشن. ما میخوایم تکلیف این کیستای زیر پوستی، مواد رنگدانه هایی که لک شدن زیر پوست، اینو روشن کنیم. پس چرب میکنیم و ماساژ میدیم. این مرحله اول. هر چقدر بیشتر انجام بدیم خوبه. اوکی. در مرحله دوم میذاریم خواب بره، یعنی یه فرصت بهش میدیم، چند دقیقه ولی یا حتی چند ساعت بهش فرصت میدیم، اجازه میدیم بمونه، روغن خوب اثر کنه، جذب بشه، جریان خون افزایش پیدا کنه و خواب بره. یه فرصت بهش میدیم، در اینو بهش میگیم مرحله دوم. مرحله سوم کاری که انجام میدیم اینه، مرحله سوم صورتتون رو حالا با آب گرم یا ولرم باید بشورین. آب گرم و ولرم باید بشورین. اگر پوستتون چربه حتما صابون و با میزان زیاد، صابون آب گرم بشورین صورتتون رو، چون با صابون و آب گرم حد اکثر چربی گیری رو از پوستتون انجام میدین. میگین آخه آقای دکتر تو که گفتی من که پوستم چربه، برای چی چربش بکنم؟ چرب کردیم اون موقع و ماساژ دادیم تا ماده چرب طبیعی بره تو عمق پوست شما، با چربی های زیر پوستید ممزوج بشه. الان که شما با صابون و آب گرم میخوای بشوری، نه تنها چربی اضافه‌ای که بهش دادیم شسته میشه، چربی ذخیره ای رو هم بیرون میمکه و میشوره. بعد از اینکه این کار رو انجام دادی متوجه میشی که چقدر پوست تمیز و عالی شده، در صورتی که اگه چرب نمیکردی، ماساژ نمیدادی، اتفاق نمیافتاد. پس مرحله سوم شستشو با آب گرم و صابون، به خصوص صابون برای همه خوبه مگر اینکه پوست خیلی خشک باشه. اگه پوست خیلی خشکه این مرحله رو بدون صابون انجام بدید و با آب ولرم. همین نکتهشه. خب مرحله چهارم چیکار کنیم حالا؟ آخرین مرحله بعد از اینکه صورتمون رو با آب و صابون شستیم و تمیزه، حالا با آب سرد کمپرس میکنیم. کمپرس فارسیش میشه آقا آب بزن مشت مشت به صورتت، همین بهش میگن کمپرس سرد. یعنی هی آب سرد رو بزن به صورتت و حتی بعد از اینکه آب سرد چند بار زدی به صورتت، یه حوله رو با آب سرد خیس کنید، کمی تکونش بدید، آبش رو بگیرین کامل که نمناک فقط باش، تکونش بدین یا جلوی پنکه چیزی، یه لحظه بگیرنش یخ میکنه. اینو کامل بخوابونین رو پوستتون، یعنی این سرد رو، یه شوک سرد باید بهش بدین در آخر سر. مرحله یکمون ماساژ رو گرم کردم بود حسابی، مرحله چهارمون شوک سرده. شوک سرد بدین بچه ها. چیزی که دارم بهتون میدم شاه کلید پوست بود، بهتون گفتم در چند دقیقه و خدا میدونه چقدر این میتونه بهتون کمک بکنه و انشالله نتیجه عالی ازش بگیرید. اما در مورد ماسک ها، بعضیا میگن آقا ماسک بیم پوستمون خشکه چی، پوستمون چربه چی. خوب گوش بکنی، چند تا ماسک ساده بهتون یاد بدم یا پوشش ساده. یکی از چیزهایی که میتونه پیلینگ بکنه ولی عوارض نداره، پوستتون رو کاملا جرم گیری و تمیز بکنه، آرد جوه. آرد جو رو میتونین ریز الک بکنین، چون خیلی خار خاشاک و پوسته و اینا توش داره. آرد جو، آرد باقالا، آرد باقالا و آرد جو به شدت لایه بردارن، که تازه پس باید با احتیاط استفاده بکنیم، آروم آروم استفاده بکنیم که پیمونه و معیارش رو پوستتون بیاد، که مثلا برای شما 5 دقیقه کافیه، برای یه نفر 1 ساعت کافیه، برای یه نفر 1 دقیقه کافیه. اینو انجام بدید خودتون. حالا یکی دیگه از چیزهایی که جرم خوب میگیره اون ژل و لعاب دور تخم خربوزه است. تخم خربوزه ها رو دیدین وقتی که در میاریم از تو خربوزه که الان فصلشه، یه ژلی داره، یه لعابی داره، انقدر این لامصب نفوذش خوبه، انقدر جرم گیره که افرادی که حساسیت دارن ناخوناشون ریشه میکنه قشنگ احساس میکنن ناخون دستشون ریشه هاش داره میسوزه، انقدر خوب نفوذ میکنه و انقدر خوب جرم گیری میکنه. پس به خصوص برای افرادی که پوستشون چربه دیگه از این طبیعی تر چی میخواین؟ در دسترستونه دیگه. الان رایگان میخواین بریزین سطل آشغال، این ژلو قشنگ توی دستمال بریزین، توی جوراب بریزین، مثلا خوب ورزش که بدین ژلشو بدید بیرون، تخمه ها و اون پوشالشو اینا رو ولش کنین. خب اینجور چیزا رو میتونید با هم دیگه هر جور دلتون میخواد، سلیقه ای، کم زیاد، آرد باقالی داره نداره، آرد جو داره نداره، کم داره زیاد داره، سرد گرمه، ببینید اینا رو ببین سلیقه‌ای هر چی دوست دارین خودتون استفاده کنین برای پوست و زمانش هم دقت بکنین، کم کم آزمایش کنین رو پوستتون. عدد نمیگم چون پوست‌ها با هم مختلف هستن. برای جوش یه ترکیب دیگه لوسیون طبیعی عالی هست، خیلی ساده است. عرق کاسنی رو با عرق با عسل گون، خب چند قطره عرق کاسنی چند قطره عسل با هم دیگه ترکیب بکنین، یه حالت محلول لوسیون مانند میشه. اینو به پوستتون بزنید، با انگشتاتون بزنید، به پوستتون بذارید جذب بشه و بمونه و بعد برید بشورید. ترکیب عرق کاسنی و عسل گون خیلی خوبه برای جوش. از ماسکای دیگه میتونین اینجا براتون نوشتم، مثلا میتونید عسل، یادتون باشه چربیگیره ها عزیزان، عسل چربیگیره، عسل رو با آب میوه ها میتونید بزنید پوستتون رو، چربیش رو بگیره خشک تر کنه اگه پوستتون چربی یا جوش های چرب دارید. و البته عسل با عرق کاسنی خیلی خشک نمی کنه، اذیتتون نمی کنه. عسل مثلا با شیر یا با ماست چرب، به خصوص با شیر، با شیری که کمی چربه، برای پوستای خشک میتونه مناسب باشه. برای پوستای خشک ما میتونیم از ماسک مثلا گل ختمی استفاده بکنیم و کمی حنا، گلبرگ‌های گل ختمی رو تهیه کنین، فقط گلبرگش رو جدا کنین، اونا رو پودر بکنین مثل آرد نخوچی، آرد میشه، گرد میشه، خیلی عالیه. اون رو گل ختمی لطیف کننده است به طور کلی. اگه برای بدن میخواین استفاده کنین حنا حتما بزنین، چون بدن رنگ نمیگیره از حنا، اونم با گل ختمی اگه با هم باشه خیلی رنگ نمیگیره، کم میگیره. ولی برای صورتتون گل ختمی با مقدار کمی حنا، یا خود گل ختمی رو مثلا میتونید با سبزی گیشنیز، این یه فرمول خوب، گل ختمی رو با سبزی گیشنیز یا مثلا گل ختمی رو با عرق کاسنی، اینا رو میکس بکنین، یه حالت لوسیون ایجاد بکنین، خیلی خنک و فوق العاده ضد التهاب و ضد جوش های گرم یا التهاب ها و قرمزی پوسته. بازم میگم سبزی تازه گیشنیز، عرق کاسنی، گلبرگ های گل ختمی. میتونه عرق کاسنی هم ندارین، فقط سبزی گشنیز و گلبرگ گل ختمی. افرادی که بدنشون جوش میزنه، خارش و انواع اگزما ها رو داره، قرقروت رو، قارا قرقروت تو آب میتونن حل بکنن یه مقداری، یا حتی توی عرق کاسنی حل بکنن، کمی سدر و کمی حنا بهش اضافه بکنن، حتی اگه گلبرگ گل ختمی باز بهش اضافه بکنن بسیار خوبه این ترکیب، یا باز حتی سبزی گشنیز میتونن بهش اضافه بکنن، بسیار بسیار خوب و مؤثر هست. من آروم آروم وقتم داره تمام میشه عزیزان، خب بذار سری نگاه بکنم چه چیزایی رو ممکنه که لازم بشه که بگم. خب همین لوسیون، اینا فایل ها رو دوباره گوش بکنید متوجه میشین چی گفتم. عرض کردم آردجو به تنهایی خودش جرم گیره، مثلا آردجو با شیر خودش جرمگیر پوسته، اگه با شیر بخواین لطیف تره، اگر با مثلا آردجو رو با آرد باقالی و نمیدونم با ژل تخم خربوزه باشه، خب جرمگیر تره، خشک کننده تره. اینا رو دقت بکنین که استفاده بفرمایید. خب اما چیزی ندیدم مثل سیب واقعا عزیزم عزیزان و اثراتش، کامل ترش همون سیب عسل لیمو ترشه. بالای 118-19 تا دونه درمان رو من تا الان نوشتم از اینکه میتونه سیب با پوست اگر با عسل و لیمو ترش ترکیب بشه میتونه درمان کنه. دست کم نگیرید کارهای به این سادگی رو، فکر نکنید همه چیز توی داروخونه ها نوع خارجیش، دکتره که 3 ماه 4 ماه یه بار میاد ایران، باور کنید سلامتی آسونه، در دسترس، پیش روی، امکانات ساده ای رو میتونه طبیعت به ما بده بدون هزینه. در ضمن نمیخوام کار تبلیغاتی کرده باشم، ولی این کرم رو کسایی که با هم کار میکنیم میدونیم، این کرم کرم ویتامین پروتئینه هستش که مواد اون از کاملا طبیعیه و حتی قابلیت تست خوراکی داره. این کرم فوق‌العاده است برای کسایی که، خیلی هم ارزونه، یعنی فوق‌العاده این کرم ارزونه نسبت به نمونه هایی که خارجی چقدر آدم هزینه میکنه، این کرم ارزون 100% طبیعیه، حتی میشه ازش بخوری. اون چرب کردنی که عرض کردم شما میتونید انجام بدید برای صورت و بعد خواب بره پوست و بعد بشورین، یکی از بهترین هاش این ترکیبه. ترکیبات بی‌نظیری داره، روغن‌های فوق‌العاده خوب و طبیعی داره که میتونید استفاده بود. میگم چون نیست در دسترس کسی، شما نمیتونید اینو ترکیبشو بسازید خودتون، پس میتونید انشالله استفاده بکنید از اون.
سایت siamakalian.com، صفحه اینستاگرام drsiamakalian، کانال تلگرام drsiamakalian، شماره پشتیبانی 0901 785 9009.